مسئله دوم، مسئله که تا حالا داشتیم این بود که غرامت هایی که مشتری متحمل می شود و منفعتی هم در برابر این غرامت ها نبرده. اینجور غرامت ها را گفتیم که به صورت کلی در همه موارد نمی شود حکم کرد با یه زامنه. بعضی موارد با یه زامنه، گاهی هم خود مشتری. این تا اینجا مسئله اول. اما مسئله دوم، مسئله دوم این عبارت مکاسب رو میخونم: و اما الثانی و هو ما غرمه فی مقابل النفع الواصل الیه من المنافع و النماء. خسارت هایی که مشتری به مالک میدهد در برابر منافعی که مشتری برده، یعنی مشتری سودی برده، مالک هم اومده خسارتشو گرفته. مثلا فرض کنید ماشینی رو از دزد خریدند، الان صاحب مال اومد ماشین رو برد، کرایه این مدتی هم که دست مشتری بوده و مشتری سوار می شده کرایش هم گرفت. این مدتی که مشتری سوار ماشین می شده و خسارت رو هم داده، آیا می تونه بره از مالک پده از بایع پس بگیره؟ خسارت به خود مشتری میخورد یا خسارت به بایع فضولی؟ مرحوم شیخ فرموده فکر رجوع به ها خلافون، اختلاف است که آیا میشود اینها را رجوع کند به بایع یا نمیتونه. اقباها ار رجوع، حالا اقباها یا اقباهما، حالا مکاسب که اقباهاست، چون دو قوله، حالا بهتر بود بگیم اقباهما الرجوع. بهترش اینه که بگوییم بایع زامنه و مشتری خسارت رو از بایع میگیرد. وفاقا للمحکی عن المبسوط و المحقق و العلامه فی التجارت و شهیدین و المحقق ثانی و غیرهم و عن تنقیح عن علیه الفتوا. پس بایع زامنه نه مشتری، وفاقا للمحکی عن المبسوط، موافقیم با شیخ طوسی در مبسوط. پاورقی مکاسب فرموده که حکاه و سید العاملی فی مفتاح الکرامه ان موضع من المبسوط و لم نعثر علیه فی. این رو مفتاح الکرامه از شیخ نقل کرده، ما هم توی کتاب مبسوط پیدا نکردیم. باز اون که فرمود محقق، مرادش محقق حلی صاحب شرایعه، باز این رو هم میگوید که پیدا نکردیم. و ان تنقیح در کتاب تنقیح و رائع فاضل مقداد گفته ان علیه الفتوا، ان علیه الفتوا تقریبا بوی اجماع میده، یعنی اجماع داریم بر این که خسارت به بایع میخوره. لقاعدت الغرور المتفق علیها ظاهرا فی من قدم مال الغیر الى غیره الجاهل فاکله. به خاطر اینکه اجماع داریم بر قاعده غرور و اینجا هم مصداق قاعده غروره. همون اشکالی که دیروز به شیخ طوسی بود که شیخ طوسی وقتی قاعده رو میبینه اجماعیه مصداقش رو میگوید اجماعیست. اینجا مکاسب هم همینطور شده ها. بعد میفرماید که و یعیده قاعده تو نفی ضرر، پس یه دلیلش میشه اجماع، یه دلیل میشود قاعده غرور، یک دلیل هم میشود ضرر. اگر کسی چیزی را به دیگری بدهد ظاهرش هم اینه که مجانیه، مثلا کسی رو نهار دعوت بکنه منش اینه که یعنی مجانا میخوام نهار به شما بدهم، این بابام بره هرچی دلش میخواد بخوره بعد بفهمه مال خودش بوده یا مال مردم بوده. اینجا اگر بگوییم که دیگه گردن خودته و اون بایه یا مثلا اون کسی که غاره، اون که فریب داده، او زامن نیست، یه ضرر بزرگیه. ولی علت این که شیخ فرموده یعیده قاعدت و نفی ضرر، علتش اینه ها، در همه موارد ضرر نیست، گاهی ضرر هست و گاهی هم ضرر نیست، چون کل موارد ضرر صدق نمی کنه فرموده یعیده قاعدت و نفی ضرر. و کیف کان فصدق و ضرره و اضرار الغار بهی مما لا یخفا خصوصا فی بعض الموارد. نکته بعدی که مکاسب فرموده اینه که صاحب ریاض فرموده که در مانه نفی غرور هست، فریب هست، اما قاعده غرور به صورت مطلق دلیل ندارد. کسی که یه ماشین رو سرقت میکنه و به مشتری میفروشه فریب داده، اما دلیل نداریم که همیشه فریب موجب زمان باشد. صاحب جواهر اشکال کرده فرموده که قاعده یه غرور دلیل داره اما در مانه نفیه مصداق نداره. یعنی این درسته که المغرور یرجع و الی من غره، اما کسی که مثلا عوض چیزی را گرفته که فریب نخورده، میگیم که این ناهاری که شما خوردی خودت زامنی، فریبم نخورده، به خاطر اینکه اگر یه پولی باید بدید به هر حال یه ناهاری هم گیرتون اومده. یعنی در واقع صاحب جواهر معتقد است که سقرای قاعده غرور محقق نیست، صاحب ریاض معتقده که کبراش محقق نیست، یعنی دلیل نداره. بعد شیخ مرحوم شیخ فرموده که فالزمان او قرار الزمان لابد من الرجوع بالاخرت الى قاعدت الزرر، دلیل مسئله یا لا ضرره، ابل اجماع المدعا فی الایضاء على تقدیم سبب اذا کان اقوا، دلیلمون یا لا ضرره یا اجماع یا اخبار وارده در موارد متفرقه یا مسئله غرور. اولا این عبارت مکاسب رو توضیح بدم تا یه نکته دیگه هم بگم. این عبارت مکاسب رو خیلی ها اینجوری فهمیدند یا معنا کردند که شیخ داره میفرماید اول اجماع المدعا فی الایضاء على تقدیم سبب اذا کان اقوا، یعنی یکی از ادله مسئله اینه که فخر المحققین در کتاب ایضاح الفواید ادعای اجماع کرده بر این که سبب مقدم است بر مباشر، مشتری مباشره و بای سبب و سبب اقباس از مباشر، اون دزده اقباس به اتلاف تا این مباشر اتلاف. این عبارت رو اینجوری معنا کردن، در حالی که اگر این باشه همون اشکال اول مطرحه، یعنی اجماع وقتی بر قاعده بود تطبیقش بر مانحنفی اجماعی نیست، ولی مراد شیخ انصاری از این عبارت اینه که، یعنی معنای درست عبارت اینه ها، در بحث تقدیم سبب بر مباشر تو این بحث فخر المحققین ادعای اجماع کرده که سبب ضامن است، نه اینکه اجماع داریم بر این که سبب اقباس از مباشرها، این مورد اجماع نیست. در مسئله تقدیم سبب بر مباشر اجماع داریم بر ما نحنوفی، این مراد شیخه. خب دنباله یه مطلبی که شیخ میفرماید اینه، میفرماید که اما الاخیر فبازهون، یعنی روشنه که در ما نحنوفی بایه مشتری رو فریب داده، یعنی فریب که مشخصه. و عمل اول فقط عرفته او، عمل اول هم یعنی قاعده لا ضرر هم که روشنه، کسی که یه غذایی رو میذاره جلوی یه نفر میگه اینا بخور، بعدم این میخوره، بعد این میفهمه اون رفته بوده شهریه این آقا رو گرفته و این ناهار رو خریده بهش داده، به هر حال این بابا ضرر کرده، میگه که اگر که شما این کار نکرده بودیم مثلا من این شهریه را خرج کار دیگه میکردم، پس ضرر هم صدق میکنه. و اما الاجماع و الاخبار فهما به این لم یرد فی خصوص المسئله الا ان تحققه ما فی نظائر المسئله کافل. اجماع و اخبار در خصوص ما نحنفی نداریم، بلی در نظائر مسئله داریم، تو مسائلی که شبیه مانحنفیه. و فرقی هم بین اینجا و اونجا نیست، یعنی مثلا حالا مثلا تو همون مسئله قضا خوردن اجماع داریم، اما تو این مسئله سرقت و غصب اجماعی نداریم، میگوییم اون اجماعی که اونجا هست شاهد مانحنفی هم میشود. این فرمایش مکاسب، البته خب حالا این جمله آخرش که دیگه اشکالش دیگه، این جمله آخری که خیلی روشنه، به هر حال وقتی اجماع بر یک مسئله در جای دیگه باشه اون اجماعی که نمیشه سرایت داد به اینجا. و اما عبارت مفتاح الکرامه، ظاهرا شیخ انصاری این بحثو که می نوشته از روی مفتاح الکرامه نوشته، یعنی عبارت ها خیلی شاهد اینه که این کتاب جلو دست شیخ بوده و شیخ بر اساس این داشته می نوشته. مفتاح الکرامه جلد 12 صفحه 633. می فرماید که و اما ما حصل له فی مقابلته نفع، اون چیزهایی که مشتری در برابرش سود برده، ففل مبسوط فی موضع منه، در یک جای مبسوط و خلاف و سرائر و صریح قصد کشف و رموز فاصله آبی، انه لا یرجع بهی، پس این چهار تو کتاب گفتن که خسارت به مشتری میخوره نه بایه، لا یرجع بهی خسارت به مشتری میخوره. قال فی السرائر و یرجو المشتری بما غرمه من المنافع التي لم يحصل له في مقابلتها نفع. ابن ادریس گفته در صورتی مشتری میتونه رجوع کنه به بایه که خودش منفعتی نبرده باشه، یعنی اگر سودی گیر مشتری آمد، مشتری باید بگه از ماست که بر ماست، ضرر به خودش میخوره. بلی و فل مبسوط، باز دوباره مبسوط و شرایع و نافع، نافع مختصر و نافع و ایزاق و شرح ارشاد و دروس و جامع المقاصد و مسالک و روزه شرح لمعه و مجمع البرهان، انه یرجع بهی. این کتاب ها هم گفتن که خسارت به بایع میخورد نه به مشتری. پس در واقع روشنه که دو قول تو مسئله، بنابراین دیگه ادعای اجماع درست نیست، یعنی واضحه که دو قول، هر دو قولم قائل های زیادی و از بزرگانم داره. ولعله ظاهر من قصد شرایع، ظاهر کتاب القصد شرایع هم همین است که بایع ضامن نه مشتری. و ان تنقیح ان علیه الفتوا وقد نسبه فی المختلف الى بعض علماء اینا. من مختلف رو نیبردم، مختلف یه نکته هم داشت، حالا اگر رسیده مرز میکنم. مختلف هم گفته که اختلافیه، بعض علماء ما گفتن که بایع ضامنه، بعضی ها گفتن مشتری. وقتی تذکرت بل ارشاد فیه قولان، تذکری علامه و ارشاد علامه، این دو کتاب هم گفتن دو قول در مسئله هست. و نحوه ما فی تحریر حیث قال علا قول ولا ترجیح فی غصب الناس نافع و تبصرت و المحذب البارئ و المسالک و الکفایه و عبارت و نهایت الاحکام که عبارت الکتاب حرفا فحرفا. این عبارت رو هم دنباله این عبارت مفتاح الکرامه رو بخونم تا اقوال دیگران رو بگویم. پس مفتاح الکرامه تا اینجا فرمود که دو قول است در مسئله، یه عده گفتن که مشتری ضامنه، یه عده گفتن بایع ضامنه. بعد مفتاح الکرامه کلام صاحب حدائق رو نقل کرده. صاحب حدائق استناد کرده به روایت زریق یا رزق که قبلا گفتیم، و بعد از این که کلام صاحب حدائق رو نقل میکنه که صاحب حدائق میگوید مشتری ضامنه نه بایع، صاحب مفتاح الکرامه اینجوری میگوید، میگه لیت شعری مازا یعرض لهذا الشیخ. نمیدونم این شیخ چشه، یعنی صاحب حدائق، لا یزال مولعن به مخالفت الاصحاب. اصلا همش دوست داره یه جور کجروی بکنه، مخالفت با دیگران، مشنعن علیهم فی غیر حق، همیشه هم عیبگیری میکنه برای علما در چیزی که حق نیست. ان کان المدار علی الاخبار فما بال و خبر جمیل. اگه که شما اخباری مسلکی و میخوای به روایت عمل بکنی، خب چرا رفتی سراغ روایت زریق که روایت زریق و قبلا ما گفتیم سندش اصلا اعتبار نداره، میرفتی سراغ روایت جمیل که صریحا میگفت که بایع ضامنه. فا این عذرناه و ما کانه، اگر صاحب حدائق رو معذور بداریم در حالی که ایشون معذورم نیست، لیکون فی مخالفته لهم فی ما لیس بموافق لطریقته فما کنا لنعذره فی مثل هذا، اگرم جای دیگه بخوایم بگوییم ایشون عذری دارد، توی این مسئله عذری نداره که روایت صحیح رو رها کرده، اومده رفته سراغ روایت ضعیف. این فرمایش مفتاح الکرام، یه عبارتی شهید ثانی رو هم بخونم. این عبارت شهید ثانی رو برای میخوام بخونم که اصلا عبارت کتاب اشتباه شده. مسالک جلد 12 صفحه 227. عبارت شهید ثانی اینه: و این حصل له فی مقابلته نفع، خسارت های مشتری که سودی هم برده، که سکنا و ثمرت و لبن و رکوب. مثلا تو خونه نشسته، یا مثلا این درخت میوه ای داده، مشتری هم این میوه ها رو استفاده کرده، یا حیوان شیر داده یا سوار حیوان شده. این سه چهار تا مثالی که شهید ثانی فرموده، از اینا استفاده میشه که بحث برده روی منافع متجدد، نه منافعی که از اول هنگام بیع وجود داشته. یعنی منافعی که یوجد و یوجد و یوجد، منافعی که تدریجا ایجاد میشه، این منافعی را که مشتری استفاده کرده آیا از جیب مشتری میرود یا از جیب بایه؟ ففی رجوعهی بهی علی الغاصب قولان، غاصب هم که یعنی همون بایه، آیا رجوع بکنه به بایه یا رجوع نکنه؟ دو قول است. احدهما العدم، یه قول اینه که خسارت به خود مشتری میخوره. ذهب الیه شیخ بالمبسوط و الخلاف و ابن ادریس لمباشرت الاتلاف و حوالت الزمان علی مباشر الاتلاف اولا. مشتری خودش اتلاف کرده، خسارت هم به گردن خودش بهتر میچسبه. فعلیه الغرم. این روایت هم داریم ما، ولی این حالا یه وقت بحث میکنم که این روایت مال ابو حنیفه است، این تو شیعه نیست. این روایت. قول دوم اینه که از ثانی الرجوع، قول دوم اینه که خسارت به بایع میخوره. ذهب الیه المصنف کتاب تجاره، محقق حلی در کتاب تجاره این قول را پذیرفته. و این کان هنا لم یرجح احد القولین لان الغاصب قهره و لم یشرع الا ان یزمن ذلک، مشتری اقدام نکرده بر این که خسارت ببیند. فکان الزمان و علال غار کما لو قدم الیه تعام الغیر فاکله جاهلا و رجع المالک و علال آکل او غصب تعاما فاطعمه المالک. عبارت مسالک اینه ها: فانه لا یرجع علی الغار، اگر کسی یه غذایی رو سرقت کرد و داد به یه فقیری، فقیرم خورد، کی زامنه فقیری که این غذا رو خورده یا اون بابایی که سرقت کرد و این رو داد؟ عبارت کتاب اینه ها: او قصب تعاما فاطعمه المالک فانه لا یرجع علی الغار، رجوع نمی کند به بایه، رجوع نمی کنه به فریب دهنده. سبک و سیاق عربی نوشتن هم اینجا مناسب همین است، یعنی اصلا عبارت با همین جور در میاد از نظر ادبی، ولی حتما غلطه. فانه یرجع علی الغار باید باشه، نه لا یرجع علی الغار. اینجا باید بگیم که فانه یرجع علی الغار. حالا عبارت صریح هم هست که لا یرجع، ولی حتما عبارت اشتباه است. پس میشه بگوییم که شهید ثانی داره میفرماید که دو قول هست در مسئله، و یک قولش اینه که یرجع و علالغار، خسارت به بایع میخورد، به فضولی میخوره، نه به این آقا. و اما این عبارت مبسوط که مکاسب میگفت پیدا نشده، مبسوط شیخ طوسی جلد 3 صفحه 71، اون عبارتی که میگفتن پیدا نشد اینها. ها و عمل کلام و فر رجوع، آیا خسارت به مشتری میخورد یا به بایع میخورد؟ و این رجع علل مشتری، اگر مالک اومد از مشتری خسارت گرفت، نظرت با این نگاه کنیم، فا این غرم المشتری ما دخل علا انه علیه ببدل به هو نقصان الاجزا لم یرجع بذلک علی الغاصب. اگر یک چیزیه که خود مشتری اقدام کرده که خسارت بر مشتری باشد، مثل سمن، مثل سمن، اینجا لم یرجع بذلک علی الغاصب، اینجا نباید رجوع بکنه به غاصب. لأنه دخل على أن الأجزاء عليه ببدل، چون اقدام کرده بود که پول بدهد و این جنس رو بگیره. ولی به این کان غرم ما دخل على أنه له بغير بدل وقد حصل في مقابله نفع وهو أجرة الخدمة، مثل اجرت خدمت. کسی یه کنیزی رو که میخره یا یه ماشین که میخره، معنیش اینه که دیگه از این به بعد سواره این ماشین شدن مجانیه. یا کنیزی رو که میخره، معنیش اینه که یعنی اون کنیزه توی این خونه کار بکنه مجانن، یعنی منافعی که این میخواد مجانن داشته باشه. فهل یرجو بذلک علی الغاصب ام لا، میشه رجوع کرد بر غاصب یا نمیشود رجوع کرد؟ فیه قولان، احدهما یرجع و ثانی لا یرجع و هو الاقبا. دو قول است، قول دومش هم اقباست که خسارت به خود مشتری میخوره نبایه. پس الان شیخ طوسی صفحه 71 فرمود خسارت به مشتری میخوره نبایه. 15 صفحه بعد، صفحه 88، دقیقا خلاف همین فتوا داده. اینجا فرمود که خسارت به مشتری میخوره، 15 صفحه بعد فرموده که اذا غصب طعاما فأطعم رجلا، یک کسی یه غذایی رو دزدید و داد به یه فقیری، گفت بخور. فرموده فالکلامو فی سلاست فصول، سه تا بحثه. یکی این که کی زامن است و چقدر زامن است، و یکی همی که اصلا زامن هست یا نیست. اما رجوع اما این که حالا خسارت به کی میخوره، فلا یخلو الغاصب حین اطعمه من سلاست احوال. غاصب که غذایی رو غصب کرده، کسی که یه غذایی رو غصب کرده، اما ان یقول کل فیطلق، یه وقت میگه که بفرما، او یقول کل هو فهو طعام فلان غصبته یا، یه مرتبه میگه اینو من دزدیده هم، شما بفرما میل کنید. یه مرتبه میگوید کله فانه ملکی، بخور مال خودمه. فان قال کله، اگه همین بگوید که بخور این را، فندفع غیر المالک علی الاکل فهل یرجع الاکل علی الغاصب ام لا. قیل فیه قولان، احدهما یرجع لانه غره و الثانی لا یرجع لان تلف کان فلان، بل اول و اقبا، بل اول و اقبا، یعنی یرجع و اقباست. یعنی دقیقا دو تا فتوای ضده هم.
البته تفاوت در اینجا هست، برای اینکه مبیع خودش تلف میشه، ولی در اونجا نه، منافع ملک مبیع تلف میشه. اینو متفاوت نشه.
بله بله، تو هر دو تا منافع رو میخواد بگه، تو هر دو تا منافع رو داره میگه.
تا آم کل مبیع افه میره.
خب بله درسته، نه تو طعام کل مبیع از بمیره، اما این الان یک منافعی مشتری برده یا نبرده؟ منافع این بود که خورد این را. بحث ما سر این بود که غرامتی که منفعتی مشتری برده است. اینا شاهد اینی که دخوا الان وقتی خود شیخ میگه فیه قولان چطور دیگه اجماع؟ خب بله ادعای اجماع شده، ولی خود این آقا داره میگه قولان. این موارده که عرض کردم میخواستم بگویم که اولا پس بینید مسئله اجماعی نیست، خلافاً لشیخ انصاری یا خلافاً لتنقیه رائه. ثانیاً این که شیخ طوسی توی یک کتاب صفحه 71 میفرماید که بایع ضامنه، صفحه 88 میفرماید که مشتری ضامنه توی یه مسئله. یه مرتبه یک کسی میاد میگه خب اینا شاهده اینه که به حرفای شیخ طوسی دیگه نمیشه اعتماد کرد، ولی اینجوری نیست. درستش اینه که قبلنم یه بار عرض کرده بودم مبسوط شیخ کتاب فتوایی نیست، مبسوط را شیخ نوشته به عنوان پاسخ به سنی ها. سنی ها میگفتند که شیعه تفریع فروع ندارد، این اشکال سنی ها بود به شیعه. یعنی میگفتند که شیعه مثلا یه چند تا مسئله کلی دارن اما جزئیات رو نمیتونن تطبیق بدن با این کلیات. مرحوم شیخ اومد این کتاب مبسوط نوشت که بگوید اینا تفریع فروعه، مثل این که یک کسی یک کتاب بنویسه بخواد فقط طرح مسئله بکنه، نه اینکه بخواد نظر بده. اون جاهایی هم که نظر میده نمیخواد بگوید که فتوای من اینه ها، میخواد بگی که این قول رو میشه گفت به این خاطر، اون قول رو هم میشه گفت به اون خاطر. ولذا هیچ کدام این دو قول نظر نهایی شیخ بر اساس این کتاب نیست، به خلافش هم نمیشه اعتماد کرد. به همین جهت اونی که قابل اعتماد و فتوای شیخ کتاب نهایی است. نه همین اقوام به این معناست. این مثل اینه که یک کسی تو کتاب کلامی بگه اقوا این است که تو کلام بگوید اقوا اینه، این فتوا نمیشه. احتمال این را هم من میدم که اصلا این که شیخ طوسی میفرماید فیه قولان، چون تو مبسوط فرموده مرادش از فیه قولان دو قول سنی ها باشه، چون این کتاب ناظره به حرفای اوناست، بنابراین دو قول را بر اساس کتاب بر اساس کتاب مبسوط به شیعه نمیشه نسبت داد. این مال قدیمی ها. حالا خیلی من دیگه نمیشد کتاب بیشتر بیارم بیشتر از این، به الا مثلا نهایه علامه هلی، نهایه اصلا کلن جور دیگری است و مطلب دیگه فرموده. قواعد باز یه جور دیگه است، جامع المقاصد یه جور دیگه. فقط کتاب آیت الله خویی تو یک کتاب تو همین بحث سه تا نظر مختلف فرموده. بلذا نه اجماعی تو مسئله هست و نه به قول یک عالم تو این مسئله میشود اعتماد کرد که بگیر نظر نهایی او همینه. خیلی اومدن تو کتاب قصد یه چیزی فرمودن، تو کتاب تجارت چیز دیگه فرمودن. این نتیجه این که فقط یه تشتت اقوال توی مسئله هست. تا حالا کدامش درسته انشاءالله جلسه بعدی.